أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. كلام در مقدمات انسداد بود، هم از نظر جناب شیخ و هم مرحوم آخوند و نیز همه کسانی که میخواهند انسداد را توضیح دهند، چه قائلین به انسداد چه مخالفین، مهمترین و اصلی ترین مقدمه همون مقدمه اول جناب شیخ است که مقدمه دوم کفایه بود، و اون این بود که باید ثابت کند انسدادی که باب علم و علمی ظن خاص در معظم تکالیف فقهیه منسد است. مقدمه دومی که شیخ بیان کرده است مفصل‌تر و مرحوم آخوند علی نحو الاختصار این است که شما اگر راهی به نام اعتبار مطلق زن را قبول نکنید، یا باید در بسیاری از مسائل فقهیه خودتون را بی حکم بدانی، که عملا مکلف بشود کل بهائم و الاطفال، یا یک حکم کلی کنی، حکم کلی کنی و اون اصالت و عدم بگید غیر از مواردی که یقین داریم، غیر از مواردی که نادرن ظن خاصی داریم، حکم ما اصل عدم است. حکم ما فرق بین این دوتا چیه؟ اولی میگویید ما حکمی نداریم، اینجا میگیم حکممون عدم است، ولی بالاخره فرقی نخواهد کرد و هیچ یک از اینها رو خواهیم گفت قابل التزام نیست. این مقدمه دومه. طبق بیان شیخ، سه طبق بیان آقای آخوند. و اما مقدمه سوم این است که اگر شما بخواهید فقط به موارد قطعی عمل کنید و موارد نادر نادر از ظنون خاصه و مطلق ظن را حجت نکنی، یا باید در همه مواردی که شک می کنی و حکم را نمی دانی احتیاط کنی، حکم به احتیاط کلی. یا بگویی در هر مسئله ای اصل مربوط به همون مسئله، یعنی وسائل الشیعه رو ببندید فقط فقهی بر پایه، بگید اصول عملیه بنویسید، اینجا مقتضای استصحابه، اونجا مقتضای تخییره و قصده هاست. یا باید این رو بگید، یا باید این مجتهد انسدادی را بگید مقلد مجتهد انفتاحی شد. این هم که قابل قبول، این همه بررسی میشه ها بعدا، فقط داریم الان عنوان مقدمات رو میگیم، و الا تمام اینها رو تک به تک شیخ بررسی خواهد فرمود. این هم مقدمه نیست. مقدمه چهارم، اگر به ظنون عمل نمی کنید، به 70 و 80 و 90% عمل نمی کنید، خب ناچاری سراغ موهومات بروید زیر 50%، و این می شود ترجیح المرجوه علی الراجح. این هم قابل قبول نیست. خب این چهار تا مقدمه ای که این مقدمه چهارم میشه مقدمه پنجم آقای آخوند، این چهار تا مقدمه مشترک بین این دو بزرگوار. اما آقای آخوند یه مقدمه ای داره که اون رو اول قرار داده، اولها انه یعلم اجمالا به ثبوت تکالیف کثیره فعلیه فی الشریعه. ما میدانیم که دین شریعت مقدسه تکالیفی داره، ولو تفصیلا هم برخی از تکالیف را ندانیم، اما میدانیم شارع بالاخره بایدها و نبایدهایی داره، واجبها و حرامهایی داره که اینها فعلی هم هست، یعنی این نیست که فقط انشاء شده باشد و از من و تو خواسته نشده باشد. این تکالیف فعلیه هست، خود آقای آخوند بعد از اون که پنج مقدمه خودش رو بیان میکنه میفرماید اما المقدمة الاولى فهی و ان کانت بدیهیه، یعنی این مقدمه احتیاج به توضیح نداره، هر مسلمان این رو میدوند که ما یک سری تکالیفی در شریعت مقدسه داریم. حالا عرض ما این، شیخ این را جزء مقدمات انسداد نیاورد، آیا آخوند آورده؟ آیا شیخ این مطلبی را که به قول آیا آخوند بدیهی منکره؟
اصلا این نباشه بحث انسداد انسداد
شده. احسن، یا نه این چون معلوم و واضح بوده بحثی ازش نکرده. شما ببینید همین الان گفتیم، دیروز هم اشاره کردیم، در مقدمه سوم شیخ فرمود که ما نمیتوان، مقدمه دوم، ما نمیتوانیم مثل بهائم و اطفال باشیم. این همون مقدمه اول دیگه، این چیزی جز مقدمه اول نیست. پس خیال نشود شیخ یه مقدمه را به مقدمیت قبول نداره و آیا آخوند قبول داره. نه، غرض آیا آخوند این بوده که این رو خوب باز کنه در قدم اول انسداد، به قول شما بگوید اصلا بحث ما جاییست که قبول کنیم تکلیفی هست، و الا اگر تکلیفی نبود که هیچ بحثی دیگه مطرح نیست. حالا تکلیفی نبود یا می شویم که از بهائم و اطفال، یا تکلیف ما می شود اصل عدم، یعنی بالاخره تکلیفی نداره. اینو از این جهت عرض کردم که گاهی می شنویم می گوین مقدمات انسداد از نظر مرحوم شیخ با مقدمات انسداد از نظر مرحوم آخوند متفاوته. نه، همینه، منتها آقای آخوند اینو بازش کرده، یعنی از درون چهار مقدمه جناب شیخ یه مقدمه هم که واضح بوده و به قول خودش بدیهی بوده در مرحله اول قرار داد. این تا اینجا. حالا خواهش میکنم حالا که تعداد مقدمات انسداد روشن شد، بیم سراغ اون مقدمه اول جناب شیخ و اون این که باب علم و علمی به معظم مسائل فقهیه و الزامیه مسدود. ببینید من نمیگم مؤثر نیست، میگم همه قبول داریم مقدمه اول، یعنی مقدمه اول آقای آخوند را خود شیخ هم پذیرفته، تو بحثش استدرادن بیان کرده، جدا نکرده، نگفتم مورد قبول جناب شیخ نیست، همه قبول داریم که بالاخره ما یه مجموعه ای از تکالیف داریم که نسبت به این تکالیف هم یله و رها نیستیم، ولو الان این هنوز بحث نکرده فقیه دیگه، نمیدونه تکلیف این است یا این است یا اینه، به تفصیل تکالیف رو نمیدونه، اما بل اجمال میدونه که یک شریعتی که آمده این شریعت حرام و حلالی داره، واجب و حرام. دقت کنید اون خواهش من همینجاست، مرحوم شیخ خیلی لطیف وارد بحث مقدمه اولی میشه، خیلی لطیف، مقدمات بعدی که به تصریح خود شیخ اهمیتش به اندازه این مقدمه اول نیست، اونا رو مفصل‌تر وارد میشه خواهید دید، و تصریح میکند این مقدمه مهمترین مقدمه انسداد، اصلا این هست، ولی اینجا خیلی گذرا هست میشه، این علامت سوال برای شما باید ایجاد کنه که چی شد رو اصلی ترین مقدمه انسداد ایشان خیلی گذرا رد میشه، خواهید دید مبنایی رد میشه، اما بقیه مقدمات رو که خیلی از نظر خود ایشان به این درجه از اهمیت نیست مفصل تر. بله؟ حالا می فرماید اما مقدمت الاولا نسبت به انسداد باب علم ما بحثی نداریم، این همه همینه که انفتاحی ها هم قبول دارن، انفتاحی ها هم نسبت به علم انسدادی هست، کدام فقیه رو دارید که بگوید اول رساله من تا آخر رساله من همش علم است و یقین؟ همچه چیزی من ندارید، علم و یقین صد در صد، این جای بحث نداره، بالاخره ما با امارات با زنون حالا برای زن خاص سر و کار داریم، و این امارات و زنون خاص هیچ کدام قطع آور نیستن، این که باب علم و یقین بسته اینو کسی منکر نیست، مهم این است که باب بگی علمی و ظن خاص بسته است یا بسته نیست. اما به نسبت الى انسداد باب ظن خاص فهیه، این مقدمه اول، مبنیتون علا الا یثبت من الأدلة المتقدمة لهجية خبر الواحد ألا يثبت هجية مقدار من يفي بزميمة الأدلة العلمية و باقي الظنون الخاصة يفي بإثبات معظم الأحكام الشرعية. می نویسی با دقت بنویس این که آیا باب علمی و ظن خاص مسدود است یا نه، مسدود بودنش متوقف بر این است که بگوییم ظنون خاصه و ادله علمیه به اندازه ای نیست که معظم احکام فقهیه را پاسخگو باشد. اما اگر گفتیم در بحث خبر واحد که خبر واحد به زمیمه ظنون خاصه دیگر مثل اجماع طبق یک نقد، طبق یک نظر و به زمیمه ادله علم‌آور معظم احکام فقهیه را پاسخ گوست، اگر این را گفتیم مقدمه اول دیگه نا تمام خواهد. به عبارت اخرى خیلی ساده، اگر همین روایات موجوده در کتب اربعه و امثال اینها به زمیمه اجماعات و شهرتها و نیز به زمیمه ادله علمیه 90% فقه شما را پاسخگو بود، دیگه نمیتوانیم بگوییم باب علمی مسدود است و هیچ مشکلی نداریم در اون 10%، چون یا در اون 10% احتیاطی میشیم، مشکلی نداره در 10% بگید احتیاط، یا براءت جاری میکنیم یا اصول دیگر. مشکل اینجا بود که در 90% بخواید احتیاط جاری کنید، در 90% بخواید براءت جاری کنید، اما اگر ما ثابت کردیم که عمده فقه را با همین ادله ظنی خاص پاسخگو هستیم دیگه مشکلی ندارد. کسی که خواهش میکنم خیلی با عنایت به حرف من توجه کن، کسی که میخواهد اینجا انفتاحی بشه دو تا گردنه رو باید رد کن. توضیح حرف شیخ رو حرف میکنم، دو تا گردنه رو باید رد کن. یکی این که تکلیف خودش را با ادله حجیت خبر واحد درست کنه که آیا از این ادله حجیت خبر ثقه استفاده می شود یا خبر موثوق الصدور، فرق خواهد کرد. دوم این که آیا نسبت به انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر چه خواهد گفت؟ اینا رو من فعلا مجمل میگذارم برای بعد. تعبیر آقای شیخ اینه فتسلیم هذه المقدمه و منعها لا یظهر الا بعد از تأمل تام و بذل الجهد فی النظر فیما تقدم من ادله حجیت الخبر. بعد اونجا رو درست کنید تا اینجا درست بشه. و انه هل یثبت بها به ادله حجیت خبر، حجیت مقدار واف من الخبر ام لا. بعد میگوید و هذهی هی عمدت و مقدمات الانصداد، بلکه ادهی گفتند همین یک مقدمه برای ما کافیست برای اینکه قائل به انصداد بشه. تمام انصداد در همین جاست. این تمام جواب شیخ اعظم به قول خودش به عمده ترین مقدمه انصداد. خب آقای شیخ اعظم به نظر شما مقدار وافی و کافی از اخبار و ادله خاصه داریم یا نداریم؟ هیچی نگفت. این سکوت ها رو نمیتونید شما بی معنا بگیرید، ولی من اکتفا نمی کنم به این سکوت. درست شد؟ باید بریم انشاءالله از جلسه آینده ببینیم اونجاهایی که در مباحث قبل شیخ اعظم خبر واحد را بحث کرده، بالاخره نسبت به خبر واحد نظرش چیه؟ تا اون نکات استخراج نشه از لابلای حرفهای چیز، سر این سکوت واضح نمیشه. اگر کسی به مرحوم شیخ نسبت میدهد همایل به انصداد را، قبول داره شیخ در بعضی از مقدمات آینده تأملاتی داره، قبول داره بعضی از کلمات شیخ با انصداد سازگاری نداره، اما میخواد جمع‌بندی کنه که اون چیزی که نظر نهایی این بزرگوار است که مهمه برا ما، شیخ با این عظمت به کدام نظر متمایله. یکی از اونا همین سکوتی است که اینجا بود مبنایی جواب ده. حالا باید بریم اون مباحث قبر را هم ببینیم چه فرموده. به زمینه اینها جواب بدیم سوال را. این از نظر شیخ. اما مرحوم آخوند نه معظم اون میگن کثیر، اونو میگن کثیر، آره اون کثیر، معظم همیشه 80-90 درصد. و الا شما اگر بگید قسمت عمده، قسمت عمده وقتی که میگید کثیر 51 درصد، به قول شما 51 درصد، 52 درصد، کثیر.
آخون گفته بود کثیر،
آره، ولی گفتم دیروزا همون کسی را آخوندم یه مقداری مسامحی بود، خود ایشان هم در حقیقت همون معظمه، تعبیر به کثیر بود، کما اینکه خود شیخ هم گاهی اوقات میگه کثیر، ولی تعبیر ادق کدام بود؟ معظم. عرض کنم به حضور شما آقای آخوند میفرماید و اما مقدمت الثانیه، اون نظر آقای شیخ در مورد مقدمه اول که میشه مقدمه بگید دوم آقای آخوند، اما مقدمت الثانیه فاما به نسبت علل علم، یعنی انسداد باب علم، فهیه به نسبت الى امثال زماننا که زمان غیبت هست بیانتون وجدانیه، یعرف الانصداد کل من تعرض للاستنباط بالاستنباط، یعنی همه مجتهدین ما نسبت به انصداد باب علم حرفی ندارم. و اما به نسبت علل علمی فظاهر انها غیر ثابته، بازم قطعا نمیگه فظاهر انها غیر ثابته، لما عرف ببینید میره کجا، من نهوز الادله که بیان آیا علا حجیت خبر یوسق به صدقه حجیت خبری که وثوق به صدق صدق اون خبر باشه. و هو به حمد الله وافن عنایت کن از این من به معظم الفقه، همون آقای آخوندی که اونجا فرمود کثیر، اینجا میگه معظم. لا سیما به ذمیمت ما علم تفصیلا منها کمال آیم، یعنی شما اون مواردی را که ما قطع و یقین داریم به اضافه اخباری که در دست ما هست که وثوق به صدقش داریم معیار قرار بدید، وافن به حمد الله به معظم الفقه. پس نگویید در معظم فقه انسداد باب علم و علمی هم. این هم فرمایش مرحوم آقای آخون. نه و به اقو وافن به حمد الله نه از کنم به حضور شما برای جلسه آینده تقاضای منی بری با این نگاهی که من عرض می کنم به عقب ادله حجیت خبر واحد را از نظر شیخ بررسی کنید، به این نظری که من میگم. ببینید شیخ بالاخره چه نوع خبری را میخواد بگه این مدرک فتوا قرار میگیره، این برای ما مهمه. دو، اواخر بحث حجیت خبر واحد که سال گذشته هم اشاره کردیم، بحث انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، اون رو هم ملاحظه کنید که بحث چند جلسه آینده ما همین خواهد بود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.